باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان، اهالی سرزمین من، سلام، روز و روزگارتون خرم. سلام میکنیم به همه شما در ششمین روز از اسفند ماه، مصادف با هفتمین روز ماه مبارک رمضان. طاعاتتون قبول درگاه حق. چون مشارکت شما برای ما بسیار ارزشمنده، همین ابتدای برنامه میرم سراغ پرسش برنامه امروز. به ما بگید کدام اقدام فرهنگی حکومت صفاریان در تاریخ ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؟ 1. رسمی کردن زبان عربی در دیوان. 2. تقویت و احیای زبان فارسی در عرصه سیاسی و فرهنگی. 3. تأسیس بیت الحکمه در بغداد. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن ها هم 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با ما همراه باشید. آنچه که امروز در سرزمین من خواهید شنید. پیدایش علم قرائت قرآن و نقش تنوع زبانی عربی در شکل گیری شیوه های تلاوت. ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی در دوره صفاریان. بررسی آخرین تحولات منطقه و معرفی یکی از جاذبه‌های تاریخی کهگیلی و بویراحمد. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما بمونید اینجا در سرزمین. و ما امروز به ما بگید کدام اقدام فرهنگی حکومت صفاریان در تاریخ ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؟ رسمی کردن زبان عربی در دیوان، تقویت و احیای زبان فارسی در عرصه سیاسی و فرهنگی، تأسیس بیت الحکمه در بغداد.
آینه تاریخ، آنچه بود، آنگونه که بود.
علم قرائت یکی از شاخه‌های مهم علوم قرآنی است که به بررسی شیوه‌های مختلف صحیح خواندن قرآن می‌پردازد. این علم نه نشانه اختلاف در متن قرآن، بلکه نتیجه شرایط زبانی، تاریخی و آموزشی جامعه عرب در سده‌های نخست اسلام است. در عصر پیامبر اسلام، قرآن ابتدا به صورت شفاهی آموزش داده می‌شد و حفظ کردن مهمترین روش انتقال آن بود. پس از گسترش سریع اسلام به مناطق مختلف، مسلمانانی که عرب زبان نبودند وارد جامعه اسلامی شدند. این گسترش جغرافیایی باعث شد نیاز به قواعد مشخص برای قرائت قرآن احساس شود. همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر قاسم‌پور، استاد محترم دانشگاه، تا از شیوه های مختلف صحیح خواندن قرآن بیشتر بشنویم. آقای دکتر قاسم‌پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
با عرض سلام و درود خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات. بله، همونطوری که فرمودید، دانش قرائت به عنوان یکی از دانش‌های بسیار مهم در علوم قرآنی مطرحه. درست خوندن یا قرائت صحیح آیات الهی از پیش نیازهای فهم و تفسیر درست قرآنه، به طوری که هم دانشمندان علوم قرآنی و تفسیر و هم فقیهان درباره اون بحث کردن. علم قرائت علاوه بر اون که دانشی است مقدماتی برای تفسیر صحیح، از حیث تاریخ قرآن هم اهمیت و جایگاه خاصی داره. لذا از گذشته بحث در مورد قرائت صحیح در کتاب‌های مربوط به علم قرائت مطرح بوده. تعاریفی در مورد علم قرائت مطرحه. در یک جمع‌بندی میتونم بگم قرائتی صحیحه که بین قرائت آنچه بر پیامبر نازل شده هماهنگی و انطباق کامل وجود داشته باشه. اینجا یک سوالی مطرح میشه برای شنوندگان عزیز: آیا این علم از یک منظر ریشه در عصر پیامبر داره؟ بله، چرا که مسلمون ها با عشق و علاقه وافری که به قرآن داشتن، تمام سعی و اهتمام خودشون رو میکردن تا قرآن رو دقیقاً همونطوری که از پیامبر شنیده بودن بخونن، به نسل های بعدی منتقل کنن. باز پرسش دیگری ممکنه مطرح بشه که با وجود این دقت نظر چرا قرائت‌های مختلف به وجود اومد؟ جواب اینه که عامل اصلی این رو باید در دو تا موضوع جستجو بکنیم: یکی ویژگی‌های خط عربی در صدر اسلام و یکی هم تنوع لهجه‌های قبایل عرب.
دانه.
همونطور که عرض کردم، مصحف‌هایی که در زمان خلیفه سوم نوشته شد و به شهرهای مختلف فرستادند بدون نقطه و اعراب و حرکت بود. لذا هر قاری یا استاد قرائت در منطقه‌ای بر اساس اجتهاد و سند شفاهی که از اساتید خودش گرفته بود، یکی از وجوه قرائات رو انتخاب و بر اساس اون عمل میکرد. لذا اختلاف به وجود میاد. حالا این اختلاف ریشه در چی داشت؟ از یک منظر معتقدن به اجتهاد صحابه و قاریان، گروهی هم معتقدن به خود پیامبر میرسید و یک حدیثی که اهل علم و علوم قرآن و شنوندگان عزیز حتما آشنا هستن، حدیث سبعت احرف، به همین موضوع اشاره داره. اما از منظر تحقیقی این حدیث قابل تأمل و از نظر محققان توجیه منطقی نداره. باز یه پرسش دیگری که ذیل این بحث ممکنه مطرح بشه: آیا لهجه‌های مختلف عربی در این زمینه نقش داشتن، یعنی در این تنوع؟ حتماً، چون زبان عربی لهجه های مختلفی داره، مثل لهجه قریش، تمیم و لهجه های دیگه. قرآن به زبان عربی و بر اساس لهجه قریش نازل شد، اما وقتی قرآن در میان قبائل دیگه منتشر شد، هر قبیله سعی میکرد اون رو با لهجه های خودش تطبیق بده و این اختلاف ذاتی در لهجه ها به مرور زمان به عنوان یکی از وجوه قرائات ثبت و ضبط شد. حالا این تنوع لهجه ها چه سرنوشتی پیدا کرد و ما چطور از این موضوع به قرائت های هفتگانه یا دهگانه معروف رسیدیم؟ خب جواب اینه که با گسترش قلمرو اسلامی در قرن دوم و سوم این اختلاف رو به فزونی گذاشت و گاهی باعث تشویش از آن عمومی می شد. بنابراین ضرورت داشت که قرائت های صحیح از غیر صحیح بازشناسی بشه. در این میون دانشمندان علم قرائت به افرادی مراجعه می کردند که قرائت اونها از سند قوی و مشهوری برخوردار بود و با کنار اینا با قواعد عربی سازگاری داشت، با رسم الخط مصحف عثمانی هم همخوانی.
بله.
حاصل این تلاشات چی بود؟ گزینش قرائت هفت نفر از قراء مشهور که به نام قراء سبع معروف شدند، که جالبه عزیزان شنونده بدونن که چهار نفر از اینها هم ایرانی بودند. این اختلاف قرائت ها همونطور که حضرت عالی فرمودید آیا به اصطلاح تحریف به عدم به تحریف و اینا مربوط میشه؟ پاسخ اینه که خیر، این اختلاف قرائت ها به معنای اختلاف در متن قرآن نیست و در واقع میتونیم بگیم که به سلامت نص قرآن و تحریف ناپذیری اون هیچ آسیبی وارد نمیکنه و این تفاوت ها معمولا در چگونگی ادای کلمات مانند تفاوت در حرکت حروف تشدید یا مد یک کلمه.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. در پایان اگر نکته خاصی باقی مونده ما همراه شما هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. نه، تاکید بنده همینه که این اختلاف قرائت ها همونطور که عرض کردم هیچ گونه به اصطلاح آسیب و صدمه ای به متن قرآن و به اصطلاح سلامت قرآن نمیزنه و یک چیزی بوده که به هر حال عالمان و دانشمندان در این زمینه مطرح کردن.
بله.
آرزوی سلامتی و توفیق و بهره برداری بیشتر در این ماه مبارک از آموزه های قرآن داریم.
درود بر شما، خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر.
زنده باشید، خدا نگهدار.
روز خوش و خدا نگهدارتون. قاریان بزرگ شهرهای اسلامی قرائت‌های مشهور را تثبیت کردند و هنر تلاوت قرآن شکل علمی پیدا کرد. از این زمان به بعد تلاوت قرآن تنها یک عمل عبادی نبود، بلکه به دانشی دقیق با قواعد صوتی، تجویدی و آموزشی تبدیل شد که تا امروز ادامه دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه سرزمین من. به ما بگید کدام اقدام فرهنگی حکومت صفاریان در تاریخ ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؟ یک، رسمی کردن زبان عربی در دیوان، تقویت و احیای زبان فارسی در عرصه سیاسی و فرهنگی، یا تأسیس بیت الحکمه در بغداد. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن ها هم 220-485-220-58-800. سپاسگزارم از پیام‌هایی که برامون ارسال کردید. 0918 انتهای شماره‌شون 559 گزینه 2 رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون محمد صادق قهرمانی از قزوین، هم گزینه دوم مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی، همینطور 0914-337 انتهای شمارشون گزینه دو رو انتخاب کردن و آقای ناصر امیری از رفسنجان همراه ما هستن و ایشون هم تقویت و احیای زبان فارسی در عرصه سیاسی و فرهنگی، یعنی همون گزینه دوم رو انتخاب کردن. آقای اکبر پارسا پیام دادن و ایشون هم گزینه دو را انتخاب کردن. خانم حسینی از گرگان گفتن گزینه دوم و خانم لیلا شهنواز هم اشاره کردن به گزینه دوم. تا حوالی ساعت 13:45 میتونید پیام بفرستید و یا تماس بگیرید و صداتون رو بشنویم. 220-485-220-58-800 و صدای شما.
راه تمدن، مسیر پیشرفت‌های فرهنگی و اجتماعی.
همراه شما هستیم از شبکه فرهنگ و برنامه سرزمین من. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من رو انتخاب کردید. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من. و اما خدمت شما عرض بکنم، حکومت صفاریان در دوره‌ای شکل گرفت که اقتدار خلافت عباسی در نواحی شرقی جهان اسلام رو به ضعف گذاشته بود. در این شرایط قدرت‌های محلی فرصت پیدا کردند تا حکومت‌های مستقل تشکیل دهند. یعقوب لیث صفاری با تکیه بر نیروی نظامی مردمی در سیستان به قدرت رسید و توانست بخش‌های وسیعی از خراسان و شرق ایران را فتح کند. ظهور او نشانه قدرت انتقال قدرت از نخبگان وابسته به خلافت به فرمانروایان ایرانی تبار بود. در ادامه همراه میشم با جناب آقای دکتر علی اصغر طاهری، مدرس دانشگاه، تا از زمینه‌های پیدایش حکومت صفاریان و استقلال طلبی سیاسی در شرق ایران بیشتر بشنویم. آقای دکتر طاهری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز رادیو قبولی تئاتر عبادات، من در خدمتتونم.
سلامت باشید، تئاتر عبادات شما هم مقبول باشه انشاءالله. آقای دکتر، یکی از مهمترین دلایل اهمیت تاریخی صفاریان نقش اونها در احیای زبان فارسی، برای ما لطفاً از این نقش مهم تاریخی بیشتر توضیح بدید.
بله حتما. ارزم بزرگتون که مهمترین ابعاد استقلال طلبی صفاریان تو شرق ایران رو میتونیم بعد فرهنگیش رو بدونیم، که یکیش که اولیش بحث حمایت از فارسی دری هست، که تو درباره صفاریان زبان فارسی دری به تدریج جایگاه رسمی پیدا کردش. بعد یه نقل مشهوری هم تو این دوران هست بحث یعقوب، که وقتی شعر عربی براش مطرح میکردن میگه چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت. این رو باید نشون میده که گرایش به تقویت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و قابل فهم برای مردم، خب قبل از اون بهتر از ما میدونه بحث اون استیلای عباسیان باعث شده بود که بحث زبان عربی بیشتر در کشور باشه، و بحث اومدن اینها این بود که بیشتر به فارسی و بحث زبان فارسی اهمیت بده. دومین زمینی برای شکوفایی ادبی بود، یعنی زمینه‌سازی برای شکوفایی ادبی بود. همچنین که شکوفای زبان فارسی تو دوره سامانیان شاعرانی مثل رودکی داشتش، اما حرکت اولیه در احیای زبان فارسی به عنوان زبان دیوانی و فرهنگی رو تو فضای سیاسی ایجاد شده بود توسط صفاریان در عصر شکل گرفت، یعنی پایه‌گذاریش بعد صفاریان بود. بعد پیوند استقلال سیاسی و هویت فرهنگی بود، یعنی استقلال طلبی صفاریان تو بحث سیاسی نبودش، بلکه نوعی باز تعریف هویت ایرانی در قالب زبان، فرهنگ و تاریخ نیز بوده. اونا با تقویت فارسی عملا میتونیم بگیم که نوعی مقاومت فرهنگی در برابر سلطه زبان عربی ایجاد کردن.
بله، یعنی دقیقا بعد از لیث صفاری در واقع انتقال قدرت از نخبگان وابسته به خلافت به فرمان روایان ایرانی تبار بود و پایه گذاریش میشه گفت که بعد از یعقوب صفاری بود؟
بله دیگه، همینجوری که اشاره کردم.
بله.
شما خیلی فکر میکنن که بحث سامانیان، بحث رودکی، اما حرکت اولیه که دو زمان، ولی باید درگردیم ببینیم که حرکت اولیه کجا بوده. حرکت اولیه رو ما تو میدونیم در زبان فارسی به عنوان زبان دیوانی و فرهنگی نباشه، بعد بحث سیاسی که ایجاد شد توسط صفاریان شکل گرفت. حالا بحث یعقوب هستش با اون جنگایی که داشت و اون ممارستی که داشت که بتونه زبان فارسی رو وارد کنه، چون قبل از اون عربی بود و داشت یکی یکی وارد می شدش.
بله بله. در اون زمان آیا مخالفتی به خاطر این امر مهم بود در داخل؟
خب 100% میگم بحث مخالفت با زبان خود از طرف خود مردم چنین چیزی نبود، چون خود مردم دنبال این بودن که احیا بشه این زبان و از موضوعتون برگرده، چون دنبال این میدن که خلافت رو نوعی اقتدار فرهنگی میدونستن، چه تو حوزه سیاسی هم فرهنگی، یعنی زمین سازی شکل دولت ایرانی هم بحث استقلال طلبیش هم بحث همین زبان فارسی بودش که اینها دنبالش بودن و خود مردم راغب بودن، چون پیشینه های گذشتش رو هم نگاه کنید، در بحث ساسانیان رو اگر نگاه کنید، در اون موقع هنوز در ذهن مردم اون بحث دیوان سالاری و بحث خود شکلی خود ارزم حضورتون داشتن یک جایگاه قلبی نسبت به زبان فارسی بودش.
بله بله. اما در نواحی شرق جهان اسلام خب حکومت‌های کوچک مستقل هم آقای دکتر شکل می‌گرفتن. این حکومت‌ها نسبت به این ماجرا چه واکنشی نشون می‌دادن؟
خب ببینید، ما قبل از این هم خب حکومت‌های محلی ما در اون مناطق وجود داشت، یعنی شما نگاه کنید بحث طاهریان، ارزم بزرگتون، اینا همه اینها، یعنی نگاه کنید همه اینها، طاهریان چه سامانیان چه گروه‌های محلی و مذهبی که برخی ها جریان ها هم بحث سیاسی هم بحث مذهبی رو هم بحث ارزم بزرگتون فرهنگی رو یک سری شورش ها به وجود آورد در اونجا. حالا ما میتونیم رقیب اصلی صفاریان رو ما مثلا در اونجا سامانیان بدونیم، بعد ارزم بزرگ که شکست میدن، بعد از اون بحث ارزم بزرگ تو خلفای عباسی، هنوز ریشه های خلفای عباسی هنوز اونجا مونده بودن، اونها هم مخالف زبان فارسی بودن، چون زبان اصلیشون عربی بود و دنبال این بودن که هنوز هم عربی بمونه، این باعث شد که اونها هنوز نگه دارن.
بله، اونها هم در همین منطقه سیستان بودن.
بله، حالا سیستان، خراسان، چون ببینید دست صفاریان ما نمیتونیم فقط خاص بگیم سیستان، یعنی بعد از اومدنش ببینید، اصلا من این مدلی خدمتتون بگم که خلفای عباسی، این قرن سوم و چهارم رو ما قبلش رو بیان بگیم، اینها چون دور از خلفای عباسی، چون دور از خراسان و سیستان یا شرق بودن، حتی تا مثلا افغانستان امروزی، اینها چون دور بودن یه مقداری تمرکز بر اینها نداشتن و این رو میتونیم اشاره کنیم.
خیلی لطف کردید. اگه نکته خاصی باقی مونده ما همراه شما هستیم آقای دکتر.
من اگر اجازه بدید، اگر وقت هست که من بحث پیدایش استقلال طلبی رو هم یه دو سه مورد رو به صورت تیتروار اشاره کنم خدمتتون.
بفرمایید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بحث زمینه پیدایش استقلال طلبی رو ما میتونیم یکی همینجوری که گفتم الان ظرف خلافت عباسی بدونیم که تو قرن سوم اجده یالا بس بحرانهای داخلی، چه شورشهای همین طور که شما اشاره کردیم، بس شورشهای متعددی که بود، بعد رقابت‌های درباری که ما اونجا داشتیم، و اصلی ترین هم گفت خدمت فاصله جغرافیایی بغداد تا شرق مثل خراسان و ارزم بزرگتون سیستان بودش. حالا ما فقط سیستان رو اونجا نمیتونیم. دوم بعد پیشینه تاریخی و هویتی بودم شما باز دوباره تو سال دوتا قبلتون اشاره کردید. خراسان و سیستان دوران پیش از اسلام دارن سنت‌های دیرینه حکمرانی بودن که اینا هویت فرهنگی مستقلی داشتن که خاطره حکومت ساسانی، بعد ساختار دیوانی ایرانیشون هنوز هم تو ذهن جامعه بوده که بعدها هم ما میتونیم بس اون شاهنامه یا ارزم بزرگ شاهنامه فردوسی اشاره بکنیم که اصلا اینا هنوز خودشون رو از خود ساسانی هم میدونستن. سومین و اصلی ترینشون من میتونیم قدرتگیری نظامهای محلی بدونیم که بسیار رهبرانشون استقلال طلب بودن و طبقات پایین جامعه برخواستن. خود لیس هم این مدلی بود دیگه، بس عیاران از طبقه عیاران بود که سیستان برخواست. این میتونیم بس نیروی نظامی که میتونست اونجا ایجاد بشه. این کلیت قضیه بود.
خیلی لطف کردید، امیدوارم در آینده نزدیک بتونیم دوباره با شما هم کلام بشیم و از دانشتون استفاده کنیم. ممنونم،
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. از دیدگاه تاریخ فرهنگی، صفاریان را میتوان یکی از نخستین حکومت‌های دانست که در صدد بودند هویت ایرانی اسلامی را از طریق تقویت زبان فارسی بازسازی کنند، اقدامی که بعدها نقشی تعیین کننده در شکل گیری تمدن ایرانی اسلامی داشت.
یارست یا آبشارست بر دوش کوهات انسان پریشان، چشم نگارست یا نوبهارست در دشت هایت سبز و غزل خوان، بار گران خشت است باران به خاکت لختی چکیده، ای سرزمین آب و نفس تنها تو زنده مانی و بس کس را نمانده، همه کس ایران جاودان، های کهن دیار جوان فخر زمین آخر زمان، تا هست این جان تو به من ایران جاودان. رفیقای شهیدم بمیرم هم بود به دشمنان نمیدم، رفیقای شهیدم فدای مهرت ای وطن که همچو مهر مادر است، تو مادری و رود تو برای من برادر است.
220-485-220-58-800 و صدای شما.
سلام، خسته نباشین. گزینه 3 درسته. خدا نگهدار.
با سلام، پاسخ گزینه 2، طاعات همگی مورد قبول درگاه ایزد منان باشد. مرحمت زیاد.
ضمن عرض سلام، جواب سوال شما گزینه 2 می باشد. خدا حافظ شما.